أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. در جلسه گذشته پیرامون دلیلی عقلی بر وجود امام زمان صحبت کرد، گفتیم قاعده لطف. مختصر عبارتی که مرحوم عاشق مجتبی قزوینی نقل کردن در صفحه 768 تو همین چند خط استدلالشون رو بیان کرد. استدلال اینه که خلقت خدا لغو و بیهوده نیست و بشر با استعدادی که برای کسب کمال و نیازی که به قوانین و تعیین حدود و حقوق دارد به خودی خود نمیتواند راه سعادت دو جهان را پیدا کند و به طریقی که مرضی خداونده عمل نماید و خدای را چنان که باید پرستش کند، لذا نیازمند به راهنمایی میباشد که از طرف خداوند مبعوث شده باشد. خداوندم از راه لطف به بندگان نیازمندی آنان را برآورده و پیغمبرانی فرستاده که با معجزات آنان را تأیید کرده تا حجت خداوند بر خلق تمام باشد و آنان را مختار کرده که به حسن اختیار یا سوی اختیار خود به هر راهی که خواهم بروند. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. قاعده لطف اینه که با توجه به اینکه اگر چنانچه خداوند کاری رو انجام نده، فعلی رو انجام نده، این نقض غرضه. یعنی فرض بکنین انسان رو خلق کرده، هدف از خلقت انسانم عبادت و پرستش و اطاعت و در جهت کمال گرفتن قرار داده. حالا زمینه این اطاعت، این عبادت واسطهش مهیا نشده، خب این نقض غرضه. مثل این میمونه که ما آقا رو دعوت میکنیم یک سوری یا امشب بیا خونه ما، میگه کجا بیا، میگم بیا وکیل‌آباد، حالا بعد بهم زنگ بزن دقیق آدرس رو بهت میگه. بعد آقا بلند میشه از اون برشن میاد وکیل‌آباد، خب ما چیکار کردیم؟ ما یک سفره عالی، فرض محال میگم، محال نیست که، یک سفره عالی ما چیدیم. خب وقتی که آقا میادش زنگ میزنه ما تلفن جواب نمیدم، یا تلفن یک جای گوشم خاموش کردم، خب این نقض و غرضه. شما که نمیخواستی تلفن جواب ندی یا تلفن خاموش بکنی بذاری که این سفره رو پهن کردن، آقا رو دعوت کردن، این بر تو قبیحه، ای کار زشتیه، کار قبیحه. حالا فرض بکنید که خداوند انسان رو خلق کرده، گفته در جهت عبادت اطاعت اینها قرار بگیرین، اگه نگیرین چی میشه؟ میبرم تو جهنم. قرار بگیرین میبرم بهش. خب بعد کسی رو نفرستاده که اصلا بگه اطاعت یعنی چی، ما چیکار باید بکنیم، ما در قبال تو چیکار بکنیم؟ نه تو اصلا میشناسیم، درست شناختیم و نشناختیم، خدا رو درست بخواد معرفی بکنه به ما. خب این نقض و غرضه بر خدا، قبیحه بر خدا. پس خدایی که ما رو خلق میکرده یا باید تمام امور رو به ما القا بکنه، مثل انبیا که وحی بهشون نمیشه، همه چی بهشون القا میشه، همه چی رو میدونن، یا ما هر کدوم یه پیامبر بودیم به ما القا میشد، تکالیف اونا همه رو میدونستیم، یا وقتی که تکالیف رو نمیدونیم با همین عقل یک سری کلیات برای ما قابل درکه، به طور اکثر مسائل اخلاقی. خب بعد چجوری بتونیم در جهت اطاعت و بلکه عبادت تو قرار بگیریم؟ این مغز غرض میگه ما رو خلق کردی و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب لیعبدون مقدمش لیعرفونه. خب حالا یعبدون باید عبادت، یعنی پرستش، پرستش تو همه چی، یعنی معرفت درست داشته باشیم، مقدمه عبادت اطاعت هم هست. ما تکالیف خودمون رو چجوری بدونیم؟ ما چجوری به معرفت درستی بتونیم به خدا داشته باشیم که اونو عبادت بکنیم؟ پس بر خداست، اگر خلق کردی بر خداست که نبی بفرستی که بتونه ما رو هدایت بکنه، ما در جهت خاص خودش، در جهت خلقت خودمون قرار بگیریم. مثل این میمونه که گاهی اوقات یک زن و مرد تصمیم میگیرن یک زن و شوهر یه بچه ای رو بیارن. خب بچه رو میارن چیکار میکنن؟ میزن سر کوچه فرار میکنن. خب تو که تصمیم گرفتی بچه بیاری باید هوای این بچه هم داشته باشی، بچه رو باید بزرگش بکنی، تو مادر باید شیرش بدی، تو پدر باید تأمینش بکنی. خب تو اومدی اینو به وجود میگه، ما دیگه همین که به وجودش آوردی میگه زحمت کشیدی، خب این نقض غرضه، این بچه چیکار باید بکنه، تکلیفش چی میشه؟ کار زشتیه، کار قبیحیه، این کار از یه پدر و مادر قبیحه. بعد خدا لب استدلال اینه. بعد ایشون دیگه تقریرهای مناسبی رو ذکر کردن که ما جلسه قبل بیان کردیم. یک کتابی من حدود 4-5 سال پیش چاپ کردم، این یک مناظره‌ای بوده، این 6 جلده، یک جلدش چاپ شده، مناظره‌ای بوده پیرامون ضرورت حجت الهی، یعنی جمعی از افراد بودن که بعضی‌ها اعتقاد نداشتن، شیعه نبودن، و 10 نفر بودن، 10 نفر پزشک بودن، متخصص بودن. با اینا ما بحثایی داشتیم، مطالب ضبط شده، پیاده شده، به این صورت شده این کتاب. چون بحث ضرورت حجت الهیه، یک قسمت رو من در همین خصوص توضیح دادم که غیر تقریری که برام عاشق مشتبه آورده لازم اینم، اینم از رو بخونم که تقریبا فکر میکنم دیگه بحث اثبات عقلی جمع میشه این جلسه. در صفحه 71 از این کتاب بس به اینجا رسیده که اونجا ما گفتیم آنچه به حکم عقل بر حضرت حق ضرورت دارد نشان دادن راه هدایت. پس از آن انسانها به دو گروه شاکر و کفور تقسیم می گردن و پیداست که نمایاندن راه هدایت اولا و مایه اتمام حجت. خب بالاخره وظیفه خدا چی؟ اتمام حجت. انسان مختاره، لهو ان یفعل لهو ان لا یفعل، فعلی رو انجام بده فعلی رو ترک بکنه، اگه اونا رو به زور انجام بده که اصلا نبی نبودش که، مجبور بودن. انسان موجود مختاره، خب بر خدا چیه؟ اتمام حجته. همچنان که منو عاشق مشتبه گفتن عقلم داده، خب یه نفر میخواد به عقل عمل نکنه، اینجا دیگه گیر خدا چیه؟ خدا تقصیر خدا چیه؟ دوست داره جنایت بکنه، به حکم عقل عمل نکنه، به مستقلات عقلی عمل نکنه. بعد جای دکتر رشیدی میفهمن به نظر میرسد در خور حکمت خداست که عواملی را برای نزدیکی بندگان به خودش و هدف خلقتشان قرار دهد. خب بالاخره اگه خدا حکیم باشه باید یه کاری بکنه که اینا تقرب به خدا پیدا بکنه. اینجا نکته ای که من تو اون جلسه عرض کردم اینه که این سخن اشاره به قاعده لطف دارد که میراث عدلیه است. عدلیه هم شیعه رو میگن هم معتزله رو میگن از اهل تصنع. بعدشان سوال کرده جناب دکتر ضمیری که قاعده لطف رو توضیح بدیم و چگونه بر ضرورت حجت الهی دلالت داره. محل بحث این قسمته. اونجا من در توضیح آوردم که بر اساس قاعده لطف گماشتن نبی یا امام لطفه. اینکه پیامبر بفرسته، امام بفرسته، خود این مسئله لطف از نایه خدا. لطف بر خدا واجبه. حالا چرا؟ اینو توضیح دادم. پس گماشتن نبی یا امام بر خدا واجب. بعد توضیح دادم لطف یعنی چی؟ بخشش و موهبتی است که در پرتو آن سبب پیروی از دستورات خداوند فراهم می آید و زمینه دوری از گناه آماده می شود. لطف یه موهبت یا لطفیه از نایه خدا که به سبب اون فرد به سمت هدایت و اطاعت پروردگار و دوری از معصیت و تمرد خدا قرار می گیره. یه عاملیه، یه واسطه‌ایه. بیگمان نسب نبی و امام از سوی پروردگار از این ویژگی برخوردار است، زیرا تردیدی نیست که اگر در میان مردم، حالا یه نفر میگه آقا لطف، بله لطفو که توضیح دادیم بخشش و موهبتیه که در پرتو اون اسباب پیروی و هدایت از دستورات خدا و تمرد کنار میره، عصیان کنار میره، گناه کنار میره. خب میگه حالا از کجا معلوم که این نبی چی لطفیه؟ این نبی چه لطفیه؟ اینو برای ما تشریح کن. اینجا آوردن زیرا تردید نیست که اگر در میان مردم شخصی باشد که برای برپایی علم و عدالت در جامعه بکوشد، به مردم آگاهی بده و عدالت رو برقرار بکنه و با هر گونه ظلم و فساد و جهل بستیزد و مردم را به انجام وظایف الهیشان وادارد و از ارتکاب گناهان باز دارد، زمینه برای رویکرد آنان به اطاعت الهی و پرهیز از گناهان آماده تر و مقدمات صلاح و رستگاری بشر فراهم می شود. یکی از مسائلی که افراد در دنیا جنایت می کنند، ظلم می کنند، نداشتن علم و آگاهیه، جهالت. خیلی از این مسائل جهالت. شما ببینید ادیان مختلفی هستش که در دنیا حدود بیش از 300 نهله و فرقه و دین در هندوستان، فقط بیش از 300. نگاه ببینید طرف دکتره ها در مقابل بت سجده میکنه، به گاو احترام میذاره، دکتره ها یعنی در پزشکی ها. خب دکتر در جهت پزشکی علم داره، ولی در جهت مسائل اعتقادی جاهله، نادانه. این همه کشتارها، فرض کنین جریان داعش، جریانات مختلف، حالا اون بالاها قرض و مرض داشتن، این پایینا گاهی وقتا اینا جاهل بودن، اینقدر روی موقع شستشوی مغزی دارن، اونا این کار انجام بدی میری بهش. یه قاشق هم همراهش بوده که اگه رفتی اونجا با پیامبر تونی بخوری، برای نفر بوده با قاشق، اگه بلامش بری پیامبر اونجا قاشق میدن به دیگه، گیره یه قاشق که نیست، یه قاشق هم همراهش میداشته. این از خب نه جوکه، ولی واقعیت داریم ما. اونم خواهد جهله. حالا اگه یه نفر باشه درست حسابی، گفتیم امام علیه السلام وقتی تشریف میارن علم چقدر گسترش میدن، معرفت رو چقدر گسترش میدن، خب این زمینه بسیاری از انحرافات از بین میره. بعد فهمیدیم، بعد اینجا ذکر کردم گماشتن نبی و امام از سوی خداوند لطفه و لطف بر خداوند واجب، زیرا ترک آن موجب اخلال در هدف آفرینشه. هدف خداوند از آفرینش انسانها بندگی و فرمانبرداری و پرهیز از گناهانه. خب اینجا یه نکته رو من فقط بگم، در قرآن اومده ما انسان از جهت رحمت خلق کردیم. چرا خدا ما رو خلق کرد؟ خدا مهربانه، از باب مهربانی ما رو خلق کرد، ما رو هدایت کرد. اما برای که ما در معرض اون رأفت و رحمت قرار بگیریم، مداوم باشیم، چیه؟ میگه باید عبادت او رو بکنیم. اگه اون نیاز به عبادت داره، خداوند متعال نیازمند به نمازهای و عبادات امام زمان هم نیست. دکته یا ما گاهی وقتا کاری انجام نیم، خدای بیا یه منت هم میذاریم. امام زمان قطب عالم امکان، تمام این عبادتهایی که انجام بدون نده برای خدا، نفعی به خدا نمیرسه. وجود نازنین امام زمان هم که عبادت میکنه منفعت به خود امام زمان میرسه، ما هم که چنانچه عبادت میکنیم منفعت به خود ما میرسه. خدا محتاج نیست، فقیر نیست، ما فقیریم، او غنی. انتم الفقراء الی الله والله غنی الحمید. خب حالا گفته ما شما رو خلق نکردیم که جن و انس ما رو عبادت کنیم، پس این نشون میده از باب نیاز نیست، از باب این که کمال انسان در عبادت خداست. هر شیعی اگه بخواد درست استفاده بشه در جهت خلقتش باید قرار بگیره. مثلا فرض بکنید شما یک یخچال بخرید، یخچال ها رو بگن گرون، 70,000 تومان 40,000 تومان، بعد یک کارایی میکنن که آدم نمیتونه داماد بشه. 40 میلیون ببخشید، زمان شاه رو با گفتی بداشه داد. خب حالا بیاد چی کار بکنه؟ یه افر یخچال بخره 70 میلیون تومان رو کمدش بکنه. خب یه هدف خلقت این یخچال بابا جون کمد کردن نیست، با کمد کردن به 2-3 میلیون هم مشکلت هر میشه شیکتر هم بودش، کشوهای خاصی داشت و مدلای چیز بود، یخچال چی کار کمد میانه؟ ولی چی؟ یه اون کار سفیهانه ای استش. خلقت انسان در جهت عبادت خداست، خلقت انسان در جهات دیگه نیستش. گاهی وقتا مثل میمونه وقتی در جهت خلقتش انسان استفاده نکنه، این تو ذهن تو باشه، مثل میمونه از یخچال 70 میلیون تومانی چی استفاده کنه؟ کمد استفاده کنه، جعب ابزار استفاده کنه، جالباسی استفاده بکنه. کاره طب میگه آقا جون آتیسته ولی خدماتی انجام داده. میگه درسته، به خدمات شما مشکل نداریم باشا، خدماتش خیلی خوبه، ولی هدف از خلقت این بابا این نبوده که این در جهت خلقتش قرار نگرفته. یک بی سوادی که یه چوپونی که پشت کوه هیچی هم بلد نیست، سواد خوندن نوشتن نداره، ولی همون پیام فطرتش، همون چیزی که در وجودش خدایا خدا رو عبادت، این ارزشش بالاتره یا یک خدا ناباوره که فرض کنیم 500 تا اختراع و اکتشاف داره، در نگاه ریاضی میگه ولی اینو بده 500 تا اختراع چه درد میخوره، بوده نبوده اون بابا اصلا چه فایده ای داره پشت کوه، اصلا ما نمیدونیم چه آدمی هست، ولی این آدم تکان داد علم و خدمت به مردم، واقعا نمیتونه خدمت به مردم رو تکان داد. او چی؟ بله تکان، ولی آیا هدف خلقتش چی بوده؟ هدف خلقت اول عبادت پروردگار، اطاعت از پروردگار بوده. خدا به چی داره خلق کرده؟ بگی بکشد بالا، به کمال برسوند. تو که اصل وجود اونو انکار میکنی، یعنی چی؟ هدف خداوند از آفرینش انسانها بندگی و فرمانبرداری و پرهیز از گناهانه، چنانچه لطف انجام نگیرد این هدف برآورده نخواهد شد و نقض غرض یعنی خلاف هدف و منظور عمل کردن از خداوند حکیم زشت و ناپسنده. خلق بکنه مثل میمونه بچه رو به دنیا بیاره بذاره سر کوچه. این یه نکته. حالا تمام اینها درست، یه نفر ممکنه بگه که بله فرستادن نبی سفرای الهی لطفه، لطفم بر خدا واجب و خدا هم اینها رو فرستاده، اما این وقتی که نبی یا امام یا حجت الهی بین ما باشه، یعنی نبی وقتی بین ما باشه جلوی ظلمو میگیره، نبی وقتی بین ما باشه معرفت میده، آگاهی میده. خب وقتی نبی غایبه این بود و نبودش در این جهت لطف چه فایده ای داره؟ یا نبی حجت الهی، امام هدایتگر است، قواعد و قوانین دینی، معرفت‌های توحیدی به ما ارائه میده. خب این وقتی که ما امام بشینیم پا منبرشون، پا صحبتاشون سوالی بکنیم، کتابی ازشون ببینیم خودشون بیان بدن، خب امامی که غایبه این امام چی کار باید بکنیم؟ شما آمدی ادله عقلی ارائه دادی بر ما، دلیل عقلی چی بود؟ که آجان لطف بر خدا واجبه، لطف هم چیه؟ محبتیه که از نهایی خداست که زمینه اطاعت او، معرفت به او و دوری از گناه و تخطی نسبت به پروردگار رو به وجود بیاره. خیلی خب، خدا هم فرستاده. خب وقتی امام بین ما نیست که ما معرفت به دست بیاریم، ما خلاف و نادرستی و جلوی ظلم بی عدالتی دنیا رو برداشته، حتی میگن قبل از اینکه آقا میاد ظلم و جور دنیا رو فرا میگیره. خب در همه ایام غیبت فعلا بحث بکنیم، بحث ظهور رو نمیخوام بکنیم. خب این فایده امام چی؟ اگر چنانچه فرستادن امام فرقی نمیکنه، خب پس بود و نبودش هیچ، چرا بفرستی که غائب باشه؟ مثل این میمونه که آقا بره خواستگاری، حالا دختر خانم بیاد چایی بخواد با آقا بده، دعوت میکنن اینا گل بگیرن، شیرینی بگیرن، بیان بشینن، حالا میشینن دختر خانم میگه یک ساعت یه ربع دیگه میاد، 20 دقیقه دیگه میاد، نیم ساعت دیگه میاد، یک ساعت دیگه میاد، دو ساعت دیگه میاد، آخرش هم نمیاد. خب تو هم بلند میشه میره میگه خب چون ما دعوت کردی، ما بلند شدیم با یک ذوق و شوقی شیرینی خریدیم، گل گرفتیم، اومدیم نشستیم، منتظر بودیم ببینیمش، اصلا برای همین اومدیم ما. ما نمیدیم در و دیوار رو ببینیم یا مادر و پدرش رو ببینیم، که اما دختر رو ببینیم. امام اگر کارش هدایتگری هستش، خب بالاخره باید بین ما باشه. و اگر چنانچه بگید در این مورد استثناء، در مورد ائمه باید میفرستاد، در این مورد استثناء، میگه قاعده عقلی استثناء نمیخوره. اگه واقعا نفرستادن حجت خدا بر خدا قبیحه، در این مورد هم قبیحه، خداوند کار قبیح انجام داده. یعنی ما نمیگیم امام زمان الان که خداوند حضرت صاحب و نفرستاده، چون گفتیم لطف بر خدا واجبه دیگه، خداوند کار قبیح انجام داده. اگر چنانچه قبیح نیست، خب پس نگین واجبه، دوست داره میفرسته، دوست داره نفرسته. اشکال ببینید، اشکال اینطوری. حالا این اشکالو خب خیلی ها مطرح کردم، بسیاری از علمای اهل تسنن، مثلا مثل فخر رازی در کتاب الاربعین فی اصول الدین جلد دوم صفحه 260 به تفصیل این اشکالی که من گفتم بیان کرده. برای من گفته شد لطف و امام زمان اینا معنا نداره. ابن تیمیه شیخ الاسلام، لیدر اصلی وهابیت، وهابیت مؤسسش محمد ابن عبدالوهابه، مؤسسش ابن تیمیه نیست، از افکار ابن تیمیه خط گرفته. اگر وهابیت محمد ابن عبدالوهاب، خب این ابن تیمیه اینجا این اشکال مطرح کرده. سعدالدین تفتازانی در شرح المقاصد این اشکال رو مطرح کرده، متکلمین و جمعی دیگه از اهل تسنن. این اشکال رو تو اون جلسه که ما خدمت آقایون بودیم جای دکتر موسوی هم مطرح کرده بود. حالا من خدا ذهنیتی نداشت که حالا ابن تیمیه میگه اشکاله، اشکال عقلیه، از هر کی میخواد باشه. ایشان فرمودن لطف بودن نبی و امام در صورتی محقق میشود در صفحه 115 که بین مردم حضور داشته باشد و بدین وسیله زمینه اطاعت و عبادت و پرهیز از گناه فراهم آید. ولی اگر فرستاده الهی غائب باشه، لطفی صورت نمیگیره. پس کلیت وجود لطف بر پروردگار زیر سوال میره، ادله عقلیتون زیر سوال میره. این قاعده عقلی تخصیص نمیخوره دیگه، وقتی در این مورد خورد یعنی بس قاعده عقلی نیست، به دلیل عقلی ندارد. اینجا من پاسخی که دادم، خوب روی پاسخ تمرکز بکنیم، این اشکال پاسخ داده میشه. اینجا گفتم لطف بودن نبی یا امام منوط به سه امره: یک، گماشتن نبی یا امام و فرستادن او با بیانه در بین مردم که به حکم عقل بر خداوند لازم و این کار انجام شده. خب ما هم ببینیم که اینجا مشکل چیه. اصل قاعده محفوظ، یعنی بر خداست که امامو بفرسته، امامو فرستاده. اگه امامو نمیفرستاد درست، حجت خدا رو فرستاده، یعنی نگاه شیعه داریم بحث میکنیم و این قاعده لطف و در نظر بگیریم، الان امام زمان زنده، خب امام زمان رو فرستاده، امام زمان در عالم دیگه ای نیستش. گفتم جمعی از شیخیه میگن در عالم حور قلیای در این عالم نیست، نه امام زمان در همین کره، در همین کره خاکی الان حضور داره آقا. خب میگیم بر خدا واجبه دیگه تو قاعده لطف، خب خدا فرستاده، پس گیر از خدا نیست. این نکته اول در فرستادنشان. نکته دوم، پذیرش این مسئولیت و اطاعت محض در انجام فرامین الهی که این امر بر نبی و امام وجوبه. امام آیا پذیرفته؟ امام هم پذیرفته. خدا امامو انتخاب کرده، گفته برو مردمو در جهت حجت اللهی تمام وظایف انجام بده، امام گفته سمعن و طاعتا، امام هم پذیرفته، بعد گیر امام زمانم نیست. سوم، پذیرش و یاری و پیروی از مردم از نبی یا امام که واجب از مردم به این کار تن دهد. مسئله دیگه، وقتی لطف به سرانجام میرسه اینکه مردم هم بپذیرن، مردم نپذیرن خب نتیجه ای نداره. مثل حضرت نوح که اشاره کردیم که 950 سال صراحتن قرآن میگه بین قومش بود، تبلیغ کرد، خیلی جمع اندکی، حتی یک پسرشو همسر نوح هم ایمان نیاورده. خب آیا این گیر از خدایه؟ خدا که از نوح فرستاده، 950 سال هم بین قومش فعالیت کرده، خود نوح هم که تلاش خودشو کرده، خب زنش نپذیرفته، بچهش نپذیرفته، این مختاره دیگه، اینا اختیار دارن دیگه، نخواسته بپذیره، نخواسته. اینجا گیر از چیه؟ گیر از خدایه؟ گیر از نوح سام الله؟ نه، گیر از مردمه. حالا در قاعده لطف چیه؟ قاعده لطف این نیست که مردم به جبر مطیع بشن، که آقا قاعده لطف یعنی مردم همه خوب بشن، نه، مردم خدا فرستاده، نبی هم پذیرفته، امام هم پذیرفته، وجود نازنین صاحب الزمان هم پذیرفته، ائمه معصومین هم پذیرفتن، تمام تلاش خودشون کردن، مردم قبول نکردن. تا اینجا درست؟ پس اینجا گیر سر مردمه. حالا یه نفر بیاد بگه خب گیر سر مردمه، خدا فرستاده درسته، امام هم قبول گیر، خب همین خدا گفته غایب باش، خدا گفته غایب باش، مردم که حضرت رو زندانی نکندن، اگه مردم رانده باشن میگه آقا مردم رانده، خدا گفته. حتی خیلی هم میگن اللهم عجل ولی کل فرج، آقا تشریف بیارین دیگه. آیا خدا گوش داده؟ گوش نداده که. خدا خیلی آدم هم میگن دیگه، مگه نمیگن؟ خب پس اینجایی که آقا غائب شده نمیگیم که حضرت مقصر نیست، مردم هم مقصر نیستن، خدا بوده باید غائب بشه، چون بحثه که خدا امر میکنه به امام زمان که خروج کن، که ظهور کن، به امر الهی تحقق پیدا میکنه، امام زمان جونی هر وقت دلش بخواد. تا اینجا باز اشکال سر جای خودش مون. بعد در صفحه 116 گفتم اما غیبت، غیبت به چه خاطره؟ درسته خدا گفته غائب باش، امام هم به حرف خدا گوش داده، غائب شده، اما غیبت به چه علته؟ اینو اگه درست تفهیم بشه اشکال رفع میشه. اما غیبت به خاطر کوتاهی پروردگار و نبی یا امام نیست. خدا نخواسته مردم رو اذیت بکنه که امامش غائب بکنه، امام زمان نخواسته که مردم اذیت بشن که آقا غائب بشه، نه اصلا اگه نمیخواست که خلقش نمیکرد امام زمان رو، نمیفرستادش که، بلکه به دلیل کوتاهی و سستی مردمه. چطور؟ مردم با رویگردانی و بیتوجهی خود حجت الهی را تنها میگذارن تا آنجا که دشمنان یارای کشتن او میشوند. بنی عباس شنیده بودند که از خاندان پیامبر و از فرزندان امام حسن شخصیتی برمیخیزد که حکومت ستمگر و خودکامه خود را در هم میشکند. لذا در صدد کشتن او برآمدند، همانطور که فرعون از پیشگویی کاهنان پی برده بود که کودکی به دنیا میآید که حکومت او را برمی‌اندازد، لذا در جستجوی کشتن او برآمد، ولی خداوند متعال آن حضرت را حفظ کرد و دشمنان را ناامید ساخت. یه نکته ای رو میگم توجه بکنیم. ببینید قبلنا کوچه هایی که بود، کوچه های تنگی بود، تو کوچه ها هم پر خونه بودش. این چیزایی مثل چراغ‌های برقی که الان داریم بعدها اومدش. برق که اومده میمونه تو کوچه یک لام میذاشته که چی طرف فقط جلوی پاشو میدیده، روشن همه جا نبوده، هرچند که الان هم زیاد بعدی جا روشن نیست. خب حالا چیکار میکردن؟ بچه ها اونجا بازی میکردن، بچه ها بازی میکردن، غروب که میشدش نه بچه ها بیان جمع شیم هدف گیری میکنیم، این لامپ رو بترک کنیم. یکی یک سنگ برمیداشن هدف میدادن، اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، تق پو میترکید، همه قرقه میخندیدن. پدر مادر هم میانن نگاه میکنن، اه کی کاره کرده فلان؟ خب ما که پولشو نمیدیم، ما که پولشو که نمیدیم. بچه ها هم دعوا نمی کردن، شهر داری می اومد رد می شد، مامورای با انصاف می بینه، این لامپ چرا ترکیده؟ اشکال نداره، بالا بر بیان این لامپ رو عوض می کنن، یه لامپ دیگه می بستن. بعد بچه ها فردا خوشحال دور هم بودن، آقا این لامپ دوم من، اولی رو بزن، دومی بیا، سومی تق می ترکیدن. پدر مادر قرقرقر می خندیدن، ما که پول نمی دیم. دو روز دیگه باز شهرداری می اومد، ای بابا این لامپ رو که باز ترکوندنش، که حالا ما وظیفه‌مونه لامپ سوم، لامپ سوم. آقا ایتیا میاد 11 تا لامپ رو هی میبنده، میزن لامپ رو میترکونه. دفعه بعد گزارش میده به مافوق خودش، میگه بابا اینا نه پدر به پدر مادرها میگیم، به بچه ها میگیم، به حرف ما گوش نمیدن. این لامپ رو میگه فلانی دیگه لامپ تو کوچه‌شون نسون. خب نمیشه که، زمین میخورن. میگه لام نذار که اینها بی لامپی رو یه مدتی دک بکنن، به اون فرهنگ و شعور برسن، اون وقت با تمام وجود بیان از ما بخوان، از ما بخوان، ما بیام لامپی رو با بالاور تشکیلات بیاریم لامپی رو ببندیم که اونا قدر این لامپ رو، اگه لامپ دوازدهم هم ببندیم لامپ دوازدهم هم میزنن میشکنن. خداوند نبیشو فرستاد، 11 وصیشو فرستاد، هر کدومو مردم پشت کردن. از وجود نازنین امیرالمومنین خود پیامبرها، نمیخوام وجود به پیامبر، برای هیچ کسی به مانند من نبی از انبیا اذیت نشد. چقدر اصحاب، جمعی از اصحاب پیامبر رو اذیت کردن. امیرالمومنین این همه رشادت ها جز اولین کسانی که ایمان آوردش به نبی اکرم در 10 سالگی، همه جا دوش دوش نبی اکرم، در جنگ ها، در جنگ های بزرگ از قهرمانان مثل عمر بن عبدود، در جاهایی که دیگه صحابه فرار میکردن، به تعبیری که در کتاب های خود اهل تسنن اومده بود، دو نفر بودن مثل بز کوهی از کوه بودن فرار میکردن، در جنگ احد رفته شایعه کردن پیامبر کشته شد، اونا برای که جونشون رو صاحب حفظ بکنن فرار میکردن در جنگ احد، به حرف پیامبر گوش ندادن در جنگ احد. پیامبر گفت آقا این منطقه ای که بالا هستش، کوه مانند، تپه مانند، اینو رها نکنید، اگه رها بکنید ما حمله میکنیم، این جهت دفاعی داشته باشه، رها بکنید از پشت ما رو قیچی میکنن. آقا وقتی اسلام پیشرفت کرد، سپاه مسلمونا پیشرفت کردن، اینا رو شکست دادن، خب با لشکر کفار بسیاری زن بود، خانوم هم باشون بود که حمایت میکردن از این مردها، حالا به چه صورتهایی بحث داره، و سلاحهای مختلف بود، شمشیر، نیزه، موقعیت. آقا اینا دیدن چی؟ خب این همه خانوم هم یکی یکی برای خودمون میگیریم، نیزه هاشون هم میگیریم، شمشیرهای گرون قیمت، تا تو جیباشون پول و مولی هم از خالی میکنیم. چیکار کردن؟ پیامبر گفت آقا اینا راه نکنین. آدم بدو بدو دست ور کردن، یه تعداد کمی موندن، بقیه رفتن دنبال جمع کردن غنایم. خالد بن ولید اومد از پشت قیچی کرد، از پشت مسلمونا رو قطعه قطعه میگه توت. ببین اینا رو گاهی وقتا باز نمیکنن. جنگ احد جنگ بسیار سختی بود، کشتار عجیبی بین مسلمین صورت گرفت، از پشت میزدن. خالد که بعدن هم به ظاهر گفت که من مسلمان شدم و رو جهات مختلف، خیلی جنان خیلی از مسلمین رو کش تو جنگ احد با اون جمعی که بود. خب حالا من آمدن پیامبر معاصره کردن، صحابه یک عده‌شون کشتن، یه عده دنبال غنیمت ها بودن، غنیمت رو گرفتیم در رفتن، یک گروه هم گفتن جونشون رو برداشتن. در پیامبر وسط کارزار موندش، گفتن آقا دیگه تموم، پیامبر رو دوره بکنین، تموم بکنین پیامبر رو، بکشینش، اسلام خابیده دیگه، چیزی باقی نمونه. اونجا شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر به اون وضعیت بود، آقا حال خوبی نداشتن، زخمی بودن. امیرالمؤمنین وضعیت رو دید، آقا ذوالفقار رو کشید، از یمین از شمال از قسمت‌های مختلف جهات مختلف، چه با اسب چه با نیزه چه با شمشیر یورش می‌آوردن. امیرالمؤمنین اینا رو می‌زد، اینها رو می‌زد، نمی‌ذاشت کوچکترین ضربه‌ای مسئله نسبت به نبی اکرم اتفاق بیفته. علیه به قدری زد، به قدری دفاع کرد، از هر سمت که حمله کردن شیعه و سنی آوردن، 70 تا 90 زخم بر بدن امیرالمؤمنین وارد شد. اونجا بود که جبرئیل ندایی داد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جوانمردی مانند علی و شمشیری مانند ذوالفقار، یه علیه، یه علیه که جان نبی اکرم رو حفظ میکنه. این آقا امیرالمؤمنینی که یکی از شاگردانی که در تفسیر قرآن داره ابن عباسه، که ابن عباس اهل تسنن میگن از بزرگترین مفسرین ماست، سنیه، که البته آره سنیانه جای بحثه. این شاگرد امیرالمؤمنین بود، ابن عباس، که تو تفسیراشون ابن عباس اینو گفته، ابن عباس یکی از شاگردان. حالا شما بنده 10 تا حدیث از اون 3 خلیفه بیارین در تفسیر قرآن، نداره. در کتابهای خودتون بیارین در تفسیر قرآن، نداره. شاگردش ابن عباس بود، شخصیت. حالا این شخصیت نبی اکرم از دنیا میره، بین 120 هزار نفر گفته من کنت مولا فاز علی مولا، دست امیرالمؤمنین رو بلند کرده، مردم تبریک گفتن. همین دومی بخن بخنش تو تاریخ تو شیعه و سنی هست، تبریک گفته به آقا امیرالمؤمنین. اون وقت چه کار کردن؟ وقتی که آقا از دنیا میره، هنوز فاطمه سلام الله علیها عزاداره، غم از دست دادن پدر رو داره. اونها چه کار میکنن؟ حتی نمازم بر نبی اکرم نمیخونن، حتی جمعیشون سر قبر پیامبرم نمیان، تشکیلاتی نگاه میکنن، دنبال موقعیت و قدرت هستن. جمعی رو با پول، جمعی رو به زور، جمعی رو با رعب و ترس، جمعی رو با وعده های قدرت و مقام، تمام اینها رو خالی میکنن دور امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میان بر این بیعت میکنن. بعد جسارت به اینجای همین مردمی که دیدن علی در احد چه کار کرد، همین مردمی که دیدن پیامبر دست آقا امیرالمؤمنین رو بلند کرد در قدیر خون، میان چیکار، هیزم میارن در خانه امیرالمؤمنین، این حجت خدا به آتش میکشن، فاطمه شو مورد ضرب و جر قرار میدن. ایام فاطمیه دیگه، بالاخره این باید اشاره بشه، ببین وضعیت چیه. این جنایت انجام گرفته، آیا خدا مقصره؟ خدا که نبیش رو فرستاد، خدا که امیرالمؤمنین، کی بهتر از امیرالمؤمنین؟ مگه شما ملای سنی ابن حجر عسقلانی که رجالی قدری هستی در سوابق المحرقه نگفتی علی مع القرآن، القرآن مع علی؟ کسی که قرآن با علیه، قرآن ناطق قصدش، چه کار میکنین؟ میان در خانه، دختر پیامبر، دختری که خود پیامبر رو منبر گفته که فاطمه من بارداره، هیچ مرد غیوری نمیاد یه حرفو بزنه. مردهایی که متدین بودن تا بچه بدونه به چیزی نمیگفتن. چه معنی داره شما میای رو منبر بگی دختر من بارداره، میخواد اتمام حجت بکنه اگه این جنایت فردا؟ نه اینکه نمیدونستی دختر من بارداره. به خداوند بار داره به فرزندی به اسم محسن، به فرزند پسری که من اسم اونو محسن میذارم، صراحتا آورده در مدارک خودشون. خب بعد آیا اینجا ایراد از خدای کی بهتر از علی برای هدایت؟ آیا امیرالمومنین قبول نکرد؟ امیرالمومنین قبول میکرد. فاطمه شو برمیداشت بعد فوت پیامبر، میومد در خانه صحابه رو میزد، آیا وعده ندادی من برای هدایت چنین چنین حمایت نمیکنی؟ بگونم باش علی میام، نمیومدن. سه نفر چهار نفر دور آقا امیرالمومنین از اگه من 40 نفر داشتم میگرفتم، شما نمیخوان، هیچ کدومتون نمیخوان، من علی رو نمیخوام. من علی رو نمیخوام بعضی که لطف تحقق پیدا نکرده، خدا فرستاده، علی هم پذیرفته، شما نمیخوان قبول بکنید، شما نمیخوان قبول بکنید. در مورد امام زمان هم چنینه، یعنی اگر چنانچه وجود خاتم الوصیین حضرت صاحب الزمان بود، دقیقا همون بلاهایی که سر اجداد بزرگوارشون در می آوردن سر آقا در می آوردن، مگه در نیاوردن؟ امام جواد الائمه رو در 23 سالگی به شهادت رساندن، حضرت عسکری رو در 28 سالگی به شهادت، چقدر تونستن اینا امامت بکنن؟ تازه تمام مدت‌ها یا در زندان، در خفقان، در بایکوت، در محاصره نمی‌ذاشتن کار بکنن، اما تمام تلاش و کوشش خودشون رو کردن. اگه مردم پشت تو، اگه مردم پشت همون مقداری که پشت ابوبکر بودین، پشت عمر بودین، پشت عثمان بودین، پشت معاویه بودین، پشت آقا امیرالمومنین بودیم، آقا در مدت کوتاه خلافتشون تحمل نکردن، 3 جنگ تحمیل شد بر امیرالمومنین، جنگ صفین بین مسلمین ها، بعد مشرکین و کفار و یهود و نصارا نیز 3 جنگ تحمیل شد بر حضرت، یکی جنگ صفین، یکی جنگی که نتیجه صفین اون فریبکاری ها، اون جهالت اون مردم و صحابه جمعیت امیرالمومنین شد نهروان، جنگ جمل، نذاشتن آقا کار بکن، خواست بکشن. زن پیامبر قصدش بود که آقا امیرالمومنین از بین ببره، در جنگ جمل برنامه این بود، در جنگ نهروان و صفین برنامه این بود امیرالمومنین بکشن، ترورهای مختلف برنامه بر این بود. کی حضرت ترور کرد؟ حضرت کی ترور کرد؟ از همین کسان مقدسانی که در نهروان بودن. این وضعیت امام زمان چی بود؟ امام زمان بین می برده. خب امام زمان بین می بردش، بحث هدایت دیده سوال می رفت. مردم تحمل، مردم به اون فرهنگ نرسیدن. الان هم باشه در شرایط می کشن آقا رو، می کشن، تحمل ندارن، نمی تونن قبول بکنن. حالا اگر امام تشریف میاره با اون ید اللهی، با اون بحث اعجاز، با اون قدرت ها و اون معجزات تمام انبیا دست مهدی ماست، دیگه اونجا بحثش، ولی باید مردم جمعی تشنه آقا بشن، به اون فرهنگ برسن که هر کسی بیاد وضعیت همینه، وضعیت این، وضعیت دنیا همینه، بوی از عدالت که نمیچشید، روز به روز عدالت که هیچ به سمت ظلم و جنایت، عالم داره بیشتر پیش میره، دنیا داره بیشتر پیش میره. اینجا این مسئله رو من توضیح دادم، این یک حدیثه، این حدیث رو من توضیح بدم تو این فرصتی که هستش، بعد روشن میشه که حالا بالاخره مشکل غیبت، بله غیبت خدا گفته، چرا گفته خدا، چرا گفته؟ مثل میمونه که فرض بکنه که شما یه بچه ای داری، یه بچه ای داری، هر وقت میدی توی کوچه میبینی که بچه ها میخواد بزدنش، میخواد اذیتش کنه، خب تو پدر چه کار میکنی؟ میگه اونجور نرو، نرو، با اینکه بچه رو تربیتش کردی روی این بچه ها بتونه کار بکنه، ولی میگه چون اینا آدم نیست، اینا تو رو نمیخوان، اگه بچه ها مؤدب بودن خب بچه تو میفرستادی. در روایتی هستش شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 354 نقل کرده، شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه صفحه 169-170. چون وقت نیست عبارت عربی رو نمیخونم، ترجمه ای که شده رو میخونم. اون که روایت اینه که هنگامی که فرعون آگاه شد سلطنت و حکومتش به دست او یعنی موسی از بین میره، دستور داد کاهنان را به نزدش آورند. آنان نیز وی را از نسب موسی و اینکه از بنی اسرائیل آگاه کردند. فرعون به گماشتگان خود دستور داد شکم زنان باردار بنی اسرائیل را پاره کنند و بیش از 20,000 نوزاد را برای و بیش از 20,000 نوزاد را برای یافتن موسی کشت. 20,000 بچه را کشت ولی نتوانست به کشتن وی دست یابد، زیرا او در حفظ و حمایت خداوند تبارک و تعالی بنی امیه و بنی عباس نیز چنینند. هنگامی که آگاه شدن نابودی پادشاهی آنها و پادشاهی امیران و ستمگرانشان به دست قائم ماست، با ما به دشمنی برخواستند و در قتل آل رسول علیه السلام و از بین بردن تبار او به طمع آن که بر کشتن قائم دست یابند شمشیر کشیدند، ولی خدای عزوجل امر خود را برای هیچ یک از ستمگران فاش نمی سازد تا اینکه نور خود را کامل کند، هرچند مشرکین را خوش نیاید. و چرا امام غائب بود؟ مشکلش مردم بودن، مشکل مردم بودن. نکته دیگه در ادامه من گفتم درباره حضرت ولیعصر نیز مانند حجت‌های الهی پیشین این سنت الهی جاری بوده، افراد دیگه هم بوده به خاطر سوء رفتار مردم انبیا غائب بودن، هست در تاریخ. البته غیبت به این طولانی نداشتن، ولی سبب غیبتشون عملکرد نادرست مردم بوده. بعد این امر برای حفظ جان و شرایط و مصالح متعدد دیگری است، اما مهمترین عوامل آنها خود مردمن. یه روایت دیگه هم بخونم در کتاب کمال الدین و تمام النعمه صفحه 481، در دلائل الامامه صفحه 535 جناب محمد ابن جریر طبری هم روایت آورده. ان زرارن ابی عبدالله علیه السلام قال لقائمه غیبتون قبل قیامه قلت ولم قال یخافو على نفسه الذبح. برای قائم پیش از قیامش غیبتی است، چنانچه زراره گوید پرسیدم چرا؟ امام فرمود بر جانش میترسد، یعنی اگر غائب نگردد مانند پدران طاهرینش به شهادت خواهد رسید و وعده خدا به پیروزی و غلبه این دین بر سایر ادیان تحقق نخواهد یافت. میترسه نه اینکه چیز شخصی باشه، جونش رو میخواد بره مردم. اینه که مثل اجداد بزرگواشون وجود نازنین سید الشهدا که حالا در این قسمت بعدی خوب توضیح میدن جریان سید الشهدا روشون که چطور شد که امام حسین توی جریانات قرار گرفته، در چند خط ظریف مرحوم شیخ مجتبی اینو توضیح میدن. این یه نکته. نکته دیگه، روایت دیگه در این خصوص خونده باشم، حالا بله این روایت در بهار جلد 51 صفحه 112 در کتاب الغیبه مال غیبت نعمانی هم صفحه 143 و 144 نقل شده. ترجمه عبارتو میخونم. میگن امیرالمؤمنین علی در مسجد کوفه بالای منبر فرمودن بدانید که زمین هرگز از حجت خدا خداوند عزوجل خالی نماند و اگر ساعتی از حجت خدا خالی باشد اهلش را فرو برد، اما در آینده خداوند خلقش را به دلیل ستم و بیدادگری و زیاده روی در گناه و نادانی و ستم بر خودشان از دیدن حجتش باز دارد. پیشگویی که امیرالمومنین کرده و محروم سازد. او حجت الهی در میان مردم است، مردم اون رو نمیشناسن. او حجت الهی در میان مردم است، ببخشید مردم اون رو میشناسن ولی آنان او را نمیشناسن. حضرت میشناسن، آنان اونو نمیشناسن، چنان که یوسف مردم را میشناختن آنان او را نمیشناختن. سپس این آیه را تلاوت فرمود که افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر آنکه او را تمسخر میکردن. پس ببینین از این روایت امیرالمومنین علت غیبت رو چی مطرح میکنن؟ که علت غیبت و ظلم و ستم و جنایت و جفاکاری و جهالت مردم مطرح میکنن، ولی با وجودی حجت خدا فرمودن در میان مردم هم. مردم را میشناسن ولی اونا اونو نمیشناسن. یوسف بین مردم بود، مردم رو میشناس، مردم یوسف رو نمیشناختن. پس غیبت مشکل چیه؟ غیبت خود مردم. حالا اینجا دقت بکنین، پس سه مسئله در تحقق لطف هست. یکی که خدا بر خدا واجبه حجت خدا رو بفرسته که فرستاده، نبی این مسئولیت رو قبول بکنه و تلاش بکنه، یا امام که این کار رو کرده. مشکلی که مردم هم با اراده خودشون بخوان، مردم نمیخوان، زمینه ای نیستش که آقا اگه بین مردم باشه آقا رو میکشن، یا پیروی از حضرت مزرد نمی کنن، به اون فرهنگ نرسیدن، به اون جایگاه نرسیدن، تشنه نشدن. مثلا فرض کن که آقا هم میمونه، آقا بودش دیگه، خیلی از این آقایون بودن دیگه، یا میگه یک روحانیه مثلا، میگه یک عالم دینه مثلا. وقتی نگاه چنین نگاهی باشه خب هنوز به اون فرهنگ نرسیده. این یه نکته. حالا تا اینجا درس بعد ما شروع نکردیم ها، اینها تتمه مبحث قبل بود، اثبات عقلی وجود نازنین امام زمان، که خب گفته شد که پس غیبتم مقصر خود مردمم، لطفم تحقق پیدا کرده، اتمام حجتم شده. حالا سوال بعدی مطرح میشه، این بمونه توضیحش برای جلسه بعد. خدا فرستاده، امام زمانم قبول کرده، آقا هم که غائب هستن به چه خاطر غائب هستن؟ به خاطر اینکه جنایت کردن مردم، عمل کرد نادرست مردمه، و مصلحت این بوده که امام زمان غائب باشه. سریه غیبت امام زمان رو یک سری مطرح کردن، چه بسا حضرت تشریف بیارن که چیزا روشن بشه. خب حالا یک گروهی هستن واقعا امام زمان رو میخوان، جمع حد اکثری اصلا فکر امام زمان نیستن، اصلا توجه نمیشتن اصلا در دنیا امام زمان، یه جمعی میخوان. خدا یا جمعی که میخوان در ارتباط با اینا فایده غیبت حضرت چیه؟ بله حضرت تشریف دارن، فایده غیبت چیه؟ اینو من واشه خیلی دقیق بیان کرده که بله امام غائبه، اما غائبه به مانند این که هیچ فایده‌ای برای ما نداره، فواید امام چیه؟ اینجا موارد رو یک به یک، اول مقدمه رو توضیح میدن، فایده اول، فایده دوم، فایده سوم، فایده چهارم، فواید رو یکی یکی میگن که بسیار کاربردیه. فایده این جلسه بعدی اینه که یک سری از امور عملی رو آموزش داده مرحوم شیخ، که حالا بالاخره اگر چنانچه ما در جهت این لطف، در جهت این نور، در جهت عنایت بخوام قرار بگیریم، در قبال امام زمان چه کاری رو باید انجام بدیم و امام زمان چه فواید و چه الطاف و چه انواری رو در ارتباط با ما داره. این انشالله به حول و قوه الهی در درس قبل خدمت بزرگواران هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه سوالات مطرح شده در خدمت
این خارج از بحث کلام نشینه، وحدت وجود
رو مختصرا اونجا سوال کرده؟ خب مربوط به بحث نیست ولی خب توضیح میدم. ببینیم وحدت وجود، خب اولا یک بحثی از بحث‌های خداشناسی که عرفا و متصوفه مطرح کردن، که حالا قرائت‌های مختلف داره. وحدت فرض کنین تشکیکی وجوده، وحدت اطلاقی و وحدت وجود و موجود، تای حرفی نمینا میخوام بگن یک وجوده فقط وجود خداست و ما تجلیات او وجودی. های حرف اینه، یک وجود، وجود خداست و کسرات، مخلوقات، تطورات، تعینات مثل یک دریایی و آب دریا و امواج، ولی موج غیر از آب چیزی نیست. مثل یک مومی و اشکال موم، خمیر بازی و اشکال موم، ولی هر شکل رو نگاه کنید غیر از خمیر چیزی نیست. میخواد بگه غیر خدا هیچی نیست. حالا اشکال این مسئله چیه؟ اشکالش اینه اگر چنانچه غیر از خدا وجودی نباشه، پس دیگه اینجا اولا جبر و اختیار معنی نداره، چون به خاطری که سالب منتفی به انتفاع موضوع بگیم که آقا ما مجبوریم یا مختاریم، مایی نیستش، غیر او چیزی نیست. اینه نکته. نکته دیگه ارسال رسول و انزال کتب معنی نداره، به خاطری که همه چی اوست. حالا نبی رو فرستاده، کی رو میخواد هدایت بکنه؟ همه اوست. امام حسین هم اوست، شمر هم اوست، چه کسی کی رو میخواد توی کی رو میخواد هدایت بکنه؟ انزال قرآن چه معنا میده؟ و همه خودشون. بعد تهدید کردن جمعی به آتش، بشارت جمعی به بهشت چی معنا میده؟ و همه خودش هم بهشت، هم خودش، جهنم هم خودش، شمر هم خودش، امام حسین هم خودش. و اصلا بهشت و جهنم چی معنا میده؟ کی رو میبره بهشت؟ کی رو میبره جهنم؟ خودشه. اصلا غیر او هیچی نیست. اصلا کلی شریعتی باقی نمونه. نتیجهش این میشه ها، نتیجهش با این وحدت وجودی که تقریر کردم ها، چون تقریرهای مختلفیه، نتیجهش این میشه هیچی باقی نمیمونه. پس اینکه ما خویب حقیقت و اینا، ما مخلوق خداییم، ما او نیستیم، ما غیر اوییم، ما نه سنخ اوییم نه خود اوییم، ما مخلوق اوییم، ما فقیریم، ما محتاجیم به اصل وجودمون. او ایجادمون کرده، رزق او به ما داده، هدایت او به ما داده، تمام شؤونات در ارتباط با اوست. ما مخلوق اوییم، ما او نیستیم. این مسئله، مسئله اشتباهیه. در فرمایشات معصومین هم فراوان به این مسئله تأکید شده.
متشکرم. من در آخر زمان که شرایط سختی وجود داره، مزایایی که مردم در آخر زمان دارن نسبت به صدر اسلام که حالا عدالت حضور داشتن چه مزایایی؟
اینو جلسه بعد توضیح میدم. بر از فواید بر اون رو مفصل در جلسه بعد توضیح میدم.
بعد میفرماید در دوران ظهور که عقلها کامل میشه و قول شر از بین میره، دیگه مردم به چه چیزی امتحان میشه؟
این عقل هست ولی هوای نفس هم هست دیگه، نفس اماره هست، یعنی بالاخره کشش به سمت بعضی بدیها هم وجود داره. ولی اونجا بین مؤمنین رقابت بین خوب و خوبتره. نکته اینه، رقابت بین خوب و خوبتره. یعنی یک نفر که ببینه که امروز دیروزش نسبت به امروزش افول کردهش، خیلی به هم میرزه و این خوب و خوبتر میره رقابه. نه ای که بدن دیروز من گناه نکردم، امروز گناه کردم، ای بابا امروز گناه کردیم ما. نه، اصلا رقابت بین خوب و خوبتره. اما گناه میتونه تحقق پیدا بکنه چون نفس هستش، ولی زمینه گناه بسیار کمه. چون اول شیطان رو خود امام زمان ذبح میکنه، از بین میره، علم میده، توانمندی میده، نور هدایت میده، در معرض امام زمان هستیم، تمام اینها دست به دست هم دیگه میده، زمینه فساد و گناه بسیار کمه. اما خب آیا گناه تحقق نمیگیره؟ نه، تحقق هم میتونه بگیره، فساد میتونه تحقق پیدا بکنه، اما خیلی کم، یا برای یک افراد خاصی، عموما بنابر این نیستش.
وجود امام یا عقل کامل،
وجود امام باعث میشه عقلها رو کامل میکنه، مردم رو عالم میکنه، مردم رو نورانیتی بهشون میده که به سمت گناه و فساد کشیده نمیشه، الا اگه دیگه خودش لج بکنه. نخود لج بکنه، من الان لج بخوام بکنم دیگه خود امام زمانم بیاد من قبول میکنم، فقط لج بخوام بکنم همینه دیگه. لج بحث
نظرم موسی رو حفظ کرد، میتونست امام هم باشه حفظش کنه، بره خداوند به کار
نمیشه. حضرت موسی هم غائب شد، خب او هم رو مصلحت بود.
نه نظر قدرت تو واسه خداوند قدرت داره که ائمه باشن بریم مردم از مرگ هم حفظ بشه.
حضرت موسی غالب بود، حضرت موسی سردمدار بنی اسرائیل غالب بود، ولی شما نگاه کنین در مورد معصومین غیر از امیر المؤمنین و شش ماه امام حسن مجتبی کسی حکومت نکرد، همه اینها مغلوب بودن به ظاهر. امیر وجود از ناظرین از موسی غالب بود، این نکته مسئله ایه. حتی تقیه میکردن معصومین، با وجودی که تقیه میکردن دغدغه شون هدایت مردم بود، سالها در زندان بودن. شما میبینید همین آخر که میگیزه از حضرت عسکری، حضرت هادی رو نگاه بکنید چه خفقانی بوده، حضرت صاحب هم به طبع همینطوری بود دیگه. نه وحدت وجود و موجود و فرقه های مختلف قبول دارن، در هندوستان مثلا. نه اونطوری نمیگن، نمیخوام بگم توحیدشون توحید درستیه، ولی اون نگاه صوفیه رو ندارن، اون چنین چیزی نمیگن. اما میخوام بگم که ریشه این ماجرا برمیگرده به هند، هند باستان، و این تفکرات الان هستش. یک کتابی به نام اوپانیشاد، یک کتاب باستانی هندیه که دو جلدم ترجمه شده من دارم، نگاه کنید دقیقا همو بحثای وحدت وجود و سوالها قبل از اسلام بیان کرده. و حتی علمای وحدت وجودی وقتی اینو دیدن گفتن این کتاب خیلی نفیسیه، حقایق به تعبیر اونجا بیان شده. از دیگه الان مطلب مقابل مال اسلام نیست، مال تصوف، تصوفم از جهان غیر اسلام وارد اسلام شده.
این باشه رحمت رو خیلی توصیح بیدنه که اگر خداوند رحمت بود بشر در کوری زمین حتی مومین رنج فراوان میشه. خب این رحمت در بشت احقاق میگه برای خداوند که مشکلی نبود، نیازی هم ندارم،
مادرم این اگه بنا بجه خداوند مهربانی میگونه صاف بانو میدهش توی بهش دیگه. بحث داره که انسان موجود مختاره، بنای امتحان میشه، هر موجود مختاری امتحان میشه. ببینید گاهی وقتا میگن ملائکه مجبوره، نه علی تحقیق عرض میکنم با توجه به نصوص دینی ملائکه هم مختارن، ملائکه هم امتحان میشن، اجنه مختارن، اجنه هم امتحان میشن. انسان و موجودات دیگه، هر موجود مختار پروژه برای اینه که با اختیار خودش راه سعادت و شقاوت خودشو پیدا بکنه، پروژه برای اینه. اما میگم چی گیر داشت خدا ببره بهش؟ نه، میتونست که شما رو همون صاف بذاره بهش در درجاتی دوتا اورم بهت بده، گیره نبود، گیره به خدا نمیتونست میگه شما در موجود خاصی تو بهش خلق بکنه. برای پروژه اینطوری بوده دیگه، پروژه ظالمانه ای نیست، خدا اینطوری تقدیر کرده. حالا میگه خدا دوست داشتم اینطوری، ما رو دوست داشتم اینطوری باشم، یک جهاتی داشتم برای خودم، ما نمیدانیم. ولی میخوام بگم که اگه شما میگه چی گیره داشت من صاف، از ما اول ما بهش گیره نداشت، یکی ولی پروژه ایطوریه. حالا که پروژه نقص بی‌عدالتیه، اینجا اگه بتونین اثبات بکنین میگه پروژه شما نادرست خدا. نه، بی‌عدالتی نیست، وجود داده، رزق هم داده، انبیا هم فرستاده، عقل هم داده، خودت نخواستی درست بشی. خب همون اینو در جلسه بعد میگم، اگه چنانچه فرد اتمام حجت نشده باشه از دنیا بره، مسلمون هم از دنیا نره، این جهنم نمیره. سه طیف هستن که در مسئله قیامت نه بهش میرن نه جهنم، دوباره اتمام حجت میشن بهشون، دوباره امتحان میشن. یکی اطفال کفار، اطفال با بدن مادرش کافر، مشرک، مسیحی، یهودی، بهائی، وهابی، چیه هیچ گناهی داره. یکی مجانی، بدن مادرش مشکل داره، این بابا مجنون دیوانه چیکار داره. یکی مستضعفین از هر امتی در هر زمانی، یه نفر پشت کوه بنده خدا نه اسلام به گوشش خورده، هیچ نخورده، همینه داره زندگیشو داره میکنه، از دنیا هم میره، اتمام حجت نشده. اینا در مسئله قیامت اون بچه بزرگش میکنن، اون دیوانه رو عاقلش میکنن، اون کسی که اتمام حجت نشده همشون اتمام حجت میکنن، دوباره امتحان میشن. از اون مشکلات اونا، اونا اینکه اتمام حجت شدن وضعیتشون خوب نیست، اگر سوء اختیار و سوء اراده داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.